پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی‌پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهرش. شنوندگان خوب رادیو معارف سلام علیکم. با پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم در محضر کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم متقابلاً، همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه و این شبکه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده، قبل از شنیدن سوالات و پاسخهای جناب استاد پیشوایی یادآوری میکنم اگر مایل هستید سوالتون رو با این برنامه در میون بگذارید، میتونید از طریق پیامک مطلبتون رو به شماره 30553 ارسال بفرمایید. در آغاز پیامکتون عدد 304 رو فراموش نفرمایید که یادداشت بفرمایید. این مشخص میکنه که پیامک شما برای این برنامه است و همکاران ما راحت‌تر مطلب رو دست ما خواهند رسوند. حتما اگر انتقاد یا پیشنهادی هم دارید ما رو از دانستنش محروم نخواهید فرمود. شماره های 2910551 و 2910552 با کد شهر قم 0251 هم در خدمت شماست. میتونید سوالتون رو از طریق تلفن هم با ما در میون بگذارید. با ما همراه باشید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
پرسمان تاریخی بفهمید.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید به دست اندردکاران این برنامه. یه وقتی دیگه ما این سوال رو پرسیده بودیم، آیا مذهب تشیع از چه زمانی در ایران رایج شد؟ و همینطور میخواستیم بدونیم آیا حوزه های علمیه کلن در ایران از چه زمانی رسمیت پیدا کرد؟ خیلی ممنون میشم اگه در این زمینه توضیحاتی ارائه بدید. التماس دعا، موفق باشید.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله، در واقع دو تا سوال پرسیدن برادر گرامیمون. توجهشون تشکر میکنم. فقط نکته رو عرض بکنم که گاهی اوقات سوالاتی که مطرح میشه با روابطومی رادیو معارف به دلیل جنبه‌های مختلفی که در سوال داره ممکنه در بخش‌های دیگر رادیو معارف پاسخ داده باشه. من جمله بخش دوم سوالشون در برنامه دیگری به نام فیضیه به تفصیل پاسخ داده شد. حالا درباره سوال اولشون من چیزی الان به خاطرم نیست. جناب استاد بفرمایید درباره مذهب تشیع از چه زمانی در ایران شایع شده پرسیدن. سوال خیلی جالبی خواهد بود برای ما.
از سوال ایشون برمیاد که الحمدلله اهل مطالعه هستن. من توصیه و پیشنهاد میکنم خدمت ایشون برای اطلاع بیشتر و دقیقتر از نفوذ تشیع در ایران یا رواج تشیع در ایران کتاب استاد محترم رسول جعفریان به نام تاریخ تشیع در ایران را مطالعه بفرمایید.
بله،
اسم کتاب را تکرار میکنم، تاریخ تشیع در ایران
از آقای رسول جعفریان،
تألیف استاد رسول جعفریان.
بله،
اجمالا رواج تشیع یعنی مثلا اکثریت ایران یا غالب مردم ایران شیعه بشن متأخر بوده. در قرون اول مردم ایران پیرو مذهب اهل سنت بودند. البته شهرهایی بوده استثناء بوده، لکن نوعاً پیرو مذهب اهل سنت بودند. با چند قرن تأخیر رواج پیدا کرد تشیع در ایران و رسمیتش هم که میدونیم از زمان صفویه بوده.
بله.
از زمان صفویه بوده که تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور ایران اعلام شد.
بله.
و اما راجع به حوزه های علمیه در ایران خوبه که ایشون کتابایی که درباره تاریخ روحانیت و حوزه های علمیه نوشته شده مثل تاریخ فقه و فقها و امثال نمراجعه کنن، ولی تا اونجا که اطلاع داریم حوزه های علمیه به صورت محدود از قدیم، یعنی از زمانی که برای پای تشیع در ایران باز شد، حوزه های علمیه متناوباً در شهرهای مختلف یا همزمان در چند نقطه و در چند شهر بوده، ولی تعبیرشون رسمیت داشت. کی رسمیت پیدا کرد؟ من میخوام بگم کی توسعه پیدا کرد.
بله.
توسعه حوزه های علمیه به نظر میرسه که از زمان صفویه به بعد بوده که شیعه خودش شخصا دیگه دارای حکومت مستقلی شد، کشور مستقلی شد و دولت از تشیع و روحانیت پشتیبانی کرد. این فضایی به وجود آورد که حوزه های علمیه اگرم بوده تا اون زمان ریشه‌دار نبوده بیشتر توسعه و رواج پیدا کنه و از اون تاریخ به بعد بر حسب اوضاع و احوال بعضی از شهرها و بعضی از مناطق به نوعی مرکزیتی داشتن برای حوزه. مثلا مدتی اصفهان حوزه علمیه بود، مرکز حوزه علمیه بود. مدتی خراسان مثلا مرکز حوزه علمیه بود، دارای مرکز می شدن. میشه بگیم که در یه جنبندی رواجش و توسعه حوزه های علمیه از زمان صفویه به بعد بوده.
بله. بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. یک تاریخچه مختصری هم از حوزه های علمیه در پایگاه اینترنتی حوزه نت وجود داره، دوستان شنونده میتونن به اون مطلب مراجعه بکنند، خیلی جمع جور و قابل توجه است. در خدمت شما عزیزان هستیم با پرسمان تاریخی از رادیو معارف. خب دقیقه ست از برنامه در محضر جناب استاد پیشوایی سوالی رو مطرح بکنم. از بین سوالهای پیامکی برادر گرامی شنونده عزیز جناب آقای مهندس مهدی میکائیلی از کرج این سوال رو پرسیدند. نوشتن با سلام، آیا تاکنون در کاوش‌های باستانشناسی آثاری از اقوام مغضوب درگاه الهی نظیر سمود و قوم لوط و صالح سلام الله علیه ما یافت شده است؟ بفهم.
جواب در دو قسمت، یکی مختصر یکی مفصل.
بفهم.
جواب مختصر بله، یافت شده است.
بسیار خوب، حالا تفصیلش هم بفهم.
بله، تفصیلش اینه که بله، مخصوصاً باستانشناس ها کار کردن و به بسیاری از این آثار باقی مانده از اقوام گذشته دسترسی پیدا کردن و بلکه اونا را احیا کردن، یعنی اسناد روشنی به دست آوردن. من مثال میزنم، از سد معرب در یمن در 120 کیلومتری شهر صنعا قرآن مجید از قوم سبع یاد میکنه. یکی از سورای قرآن مجید هم به نام سوره سبعه، به این مناسبتی که خداوند متعال از قوم سبع در این سوره مبارکه یاد میکنه و یاد میکنه که اجمالا اینا قومی بسیار مرفه بودن و عرض کنم که بسیار ثروتمند بودن و آبادانی و درختکاری و اینا به وجود آورده بودن لکن به اصطلاح نعمت زیادی اصطلاح زیر دل نازن و کفران نعمت کردن و نعمت از دست اینا رفت و قرآن مجید یاد میکنه به نام سیل العرم، از سد معرب یاد نمیکنه، سیل العرم یعنی سیل ویرانگر. مفسران و مورخان میگن مقصود از سیل ویرانگر سیل ناشی از سد معرب بوده.
سد خراب میشه و سیل
سد خراب شد، نتونستن نگهداری کنن، بی ارزجی از خودشون دادن و به موقع ترمیم نکردن سد را، سد فرسوده شد و شکست و سیل جاری شد و اون چیزی ره سد بود شست و برد و همه را ویران کرد و منطقه دچار بی آبی شد و این مبدأ تحول بزرگی شد و مبدأ دیگرگونی جغرافیای انسانی شد، به این صورت که مردم اون منطقه نتونستند در اونجا بمانند و هجرت کردند و در اونجا جنوب جزیره العرب هجرت کردند، آمدند به شمال جزیره العرب، ایده به شامات رفتند که غساسنه بوده، دولت غسانیا را بعدا در شام تأسیس کردند، یه ایده آمدند مدینه، همین اوس و خزرجیه بودن و از اینجور. الان آثار سد معرب در 120 کیلومتری شهر صنعا باقیه.
در
120 کیلومتری شهر صنعا باقیه و از چیزهای شگفت انگیز تاریخیه، بسیار بسیار معلوم میشه که مهندسی خیلی دقیق و پیچیده علمی درش به کار برده. هم آثار باقی مونده اینجا نشون میده. من به این جناب محدث عزیز عرض میکنم که ایشون بخوان در این قسمت مطالعه کنن، میتونم به عنوان نمونه به کتاب قصص قرآن تألیف مرحوم استاد سید صدرالدین صدر بلاغی مراجعه کنن.
بله.
قصص قرآن تألیف مرحوم استاد سید صدرالدین صدر بلاغی، به علاوه کتاب هایی هست که مربوط به قصص پیامبران گذشته است که قرآن مجید از اون یاد میکنه، مثلا مثل اعلام قرآن خزائلی، هر جا که اسمی از اشخاص و شخصیت آمده، حادثه‌ای که اون شخص اونجا بوده، محلی که اون شخص اونجا بوده بحث میکنن. مشخصا میتونن به اعلام قرآن خزائلی مراجعه کنن و در زمان ما خوشبختانه از کتابای خوب، یعنی در موضوعات خوبی که نوشتن، کتابهای در عرض کنم که حوزه جغرافیای تاریخی قصه های قرآن.
بله.
موضوع جالبیه، یعنی قصه های تاریخی که قرآن نقل میکنه کتابایی هست به این منظور نوشتن که این قصه کجا اتفاق افتاده، کجای دنیا اتفاق افتاده و کیا بودن، موقعیت جغرافی اون قضیه را مشخص میکنه. یکی دوتا هم نیست، چند تا کتاب هست، میتونن از کتاب فروشی ها بخوان، در نمایشگاه های کتاب در جستجو باشن یا در کتابخانه ها مراجعه کنن.
بله. و این نشون میده که داستان های قرآن داستان های واقعی است و فرضی و خیالی نیست.
بله بله.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم و همچنین از شنونده گرامیمون جناب آقای میکائیلی. دوستان شنونده با پرسامان تاریخی همراه باشید.
سوال داشتم خدمت سرور عزیزمون جناب آقای پیشوایی، مربوط میشه به برنامه پرسامان تاریخی، مربوط میشه به حضرت زینب سلام الله علیها که اینطور میگن حضرت زینب سلام الله علیها هر وقت اراده میکردن که برن قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم رو زیارت کنن، امیرالمومنین علیه السلام پیشاپیش وارد مسجد پیامبر می‌شدند، اونجایی که پیامبر دفن هستند، و قندیل‌ها رو خاموش می‌کردند که نور اون نباشه و کسی نامحرمی حضرت زینب سلام الله علیها رو نبینه. اینو خواستم بگیم که حاج آقا جایی دیدن آدرسی هستش که به هر حال ما هم اگر خواستیم نقل کنیم با سند نقل کنیم. بسیار ممنون از برنامه پرسمان تاریخی، به خصوص سرور ارجمندمون جناب حاج آقای پیشوایی.
بله بفرمایید جناب پیشوایی.
به این کیفیتی که نقل کردم و سوال فرمودم متأسفانه بنده جایی ندیدم، ولی گاهی در مجالس ناراجع به عفت و عصمت و حجاب از زینب کبری سلام الله علیها نقل میکنن، ولی من تا این ساعت جایی متأسفانه ندیدم.
بله بسیار خوب. دوستان شنونده، سوال دیگری رو مطرح کنم و بین سوالات پیامکی آقای یا خانومی که ظاهرن شاید اصفهانی باشن 0113 و چهار شماره 90-95 در پایان شماره شون، آیا مصعب ابن زبیر داماد امام حسین علیه السلام بوده است؟
ببینید الفاظ مفاهیم خاص خودشه داره. وقتی میگیم مصعب ابن زبیر داماد امام حسین بوده، شنونده اینجور میفهمه که امام حسین سلام الله علیه دخترش را تزویج کرده به مصعب ابن زبیر و او را به دامادی گرفته.
بله
اینجوری نبوده.
اینجور نبوده.
دختر امام حسین سلام الله علیه سکینه که بعد از حادثه عاشورا عمر طولانی کرد و قضایای برش پیش آمد، بعدها سالها بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه با مصعب ابن زبیر ازدواج کرد.
بله. بنابراین ایشون با دختر امام حسین با اذن پدر نبوده، در واقع هنگامی که امام حسین به شهادت رسید با میل خودش ازدواج کرد.
با میل خودش ازدواج کرد.
بله. بسیار خوب. دوستان شنونده با پرسمان تاریخی همراه باشید.
بسیار متشکرم از برنامه خوبتون. سوالی داشتم از استاد پیشوایی، اینکه آیا امام رضا علیه السلام این ملکی که درش دفنن رو خریداری کردن و ظاهرا هارون الرشید هم اونجا دفنه، چرا جایی که دشمنشون دفن بوده رو خریداری کردن؟ بسیار متشکرم میشم اگر یک توضیح در این مورد بفرمایید. ممنون، خدا حافظ.
در اینکه امام رضا علیه السلام در جایی دفن شدن که قبل از ایشون هارون لعنت الله علیه دفن شده بود شکی نیست، اما اینکه آیا اون ملک خریداری شده بود و به چه صورت بود اینو توضیح بفرمایید.
من خریداری اون ملک را جایی ندیدم. ببینید قضایا را باید در اون ظرف تاریخی خودش ما بررسی کنیم. امام رضا سلام الله علیه چرا راضی شد او را جایی که بارون چی شدن؟ مثل اینکه مسلم میگیریم اختیار دست امام رضا بوده، مثلا امام رضا خودش انتخاب کرده که اینجوری که نبوده که.
بله.
خلیفه وقت مأمون بوده، مأمون حضرت را مسئول کرد، اختیاردار قضیه او بوده، زمین هم باغ حمید ابن قحطبه بوده، از باغای متعلق به یکی از عمرای هارون الرشید بوده و باغی بوده مال اونها بوده و قبلا هارون رو اونجا دفن کرده بودن. امام رضا سلام الله علیه به ابوالسلط حروی فرمود که پیش از شهادتشون فرمود که مأمون تلاش خواهد کرد که قبر پدرش را در جهت قبله قبر من قرار بده، یعنی در جهت خلاف قبله در پشت سر قبر او مرا دفن کنه که عملا قبر پدر شارون در جهت قبله قرار بگیره، ولی بدان
یعنی امام پشت قبر هارون قرار بگیره،
طرف قبله قبر هارون باشه. حضرت فرمود بدان که تمام کلنگزنهای خراسان را جمع کنن نخواهن توانست اون قسمت را حفر کنن، نمیتونن حفر کنن، ناچار از اونجا صرف نظر خواهند کرد و در جهت قبله قبر هارون برای من قبر خواهند کند و همینجورم اتفاق افتاد.
بله. پس اینکه این زمین ملک امام رضا بوده که
من ندیدم،
البته بعیدم هست چون که امام رضا علیه السلام هم در این مشهد که زندگی نمی‌کردن، در طوس، در
باغ حمید ابن قحطبه بوده و مال اونها بوده و هارون هم اونجا دفن کردن، باقی از باقای اونها.
ای کیمیای هستی ما، خاک پای تو باشد درون مردم که دیده جای تو، تو قبلگاه هفتمی. ثواب و رحمت یزدان عبادت است، شرط قبول طاعت و تقوا ولای تو، ولای تو، ولای تو یا رضا، یا رضا، یا رضا، یا رضا.
در نظر جناب استاد پیشوایی هستیم. سوالی رو از بین سوالهای پیامکی مطرح بکنم. جناب استاد پرسیدن که بسیاری از متونی که درباره تاریخ تشیع نوشته شده، ری را یکی از مراکز شیعه دانستن، چنان که کلینی صاحب الکافی نیز اهل ری بوده است. با این حساب چرا عبدالعظیم حسنی در ری مخفیانه زندگی میکرده؟ بعد در ادامه توضیح خواستن که رفتنشون به ری حکمتی داشته و چه تأثیری گذاشته.
بله، این که شیعیان حضور داشتن در قرن سوم و چهارم در ری و ری یکی از مراکز تجمع شیعیان بوده شکی نیست، ولی این به این معنا نیست که شیعیان آزاد عمل داشتن، حکومت دست شیعه بود یا غیر شیعه در ری سکونت نداشتن. نه، اینجوری نبود. همون زمان همه کسانی که تاریخ تشیع در ری را نوشتن دارند که شیعیان و علمای شیعه ری با دیگران مناظره داشتن و سینه به سینه داشتن با مخالفین و رقبای مذهبی بحث علمی داشتن. بنابراین اولا شیعیان آزاد عمل نداشتن و از طرف دیگه عبدالعظیم حسنی در زمان امام هادی سلام الله علیه زندگی میکرده و چندین سال در اون زمان متوکل عباسی حکومت می‌کرده و می‌دونیم که متوکل عباسی دشمنی عجیبی با اهل بیت داشته و سادات را تعقیب می‌کرده، می‌کشته، به زندان می‌افکنده و امام هادی هم که در حصر بود در سامرا. بنابراین هیچ منافاتی نداره که عبدالعظیم حسنی از سادات شاخص بوده، از بزرگان سادات اون زمان بوده، شخصیت مطرحی بوده، بعید نیست در کمین او باشن و خطرات امنیتی او را تهدید کنه، در عین اینکه جمعیت قابل توجهی در ری حضور داشت. این دوتا با هم منافات ندارن.
بله. پس همه مردم ری شیعه نبودن و قدرت هم دست اونها نبوده.
نه نه، ولی حضور داشتن، علما همجور که اشاره کردم علما بودن، محدثین بودن.
بله، بسیار خوب. دوستان شنونده، با پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم.
هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوان. تلفن 29-10-551 با پیش شماره 0251.
از تهران تماس میگیرم. میخواستم در مورد اساتید آقا پیشوایی یعنی بپرسیم، در مورد پرسمان تاریخی که هاروت و ماروت آیا پیغمبر بودند و در عاقبت چی شد؟ ممنون.
بسیار خوب، از خواهر شنوندم تشکر میکنم. بفرمایید جناب استاد، آیا پیامبر بودند این دو؟ آیا چیزی درباره شون هست که دو شخصیتی که در قرآن اسمشون اومده؟
نه خیر، اینا پیامبر نبودند، دو تا فرشته بودند.
بله،
دو تا فرشته بودند و قرآن مجید از این دو شخص به عنوان دو ملک و دو فرشته یاد میکنه در آیه 102 سوره مبارکه بقره. آیه شریفه اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
و اتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
هاروت و ماروت طبق صریح قرآن مجید دو تا فرشته بودن، در بابل بودن، گویا بابل که در تاریخ و تفسیر مطرحه در عراق فعلی بوده و اینا دو فرشته بودن. در تفسیر این آیه شریفه نقل میکنن که گویا اینا بعد از سلیمان بودن، زمانی بوده که سحر و جادو و شعبده زیاد شده بوده و اشخاص در برابر پیامبران الهی، در برابر معجزات پیامبر الهی متوسل می شدن به شعبده و چشمبندی و امثال اینا. خداوند متعال این دو فرشته به نام هاروت و ماروت را فرستاد. اولا رفتن سحر را یاد پیغمبر اون زمان دادن که با سحر آشنا باشه که بتونه سحر ساحران را خونسا کنه، و به مردم هم سحر یاد دادن که بتوانن با ساحران مقابله کنن. لکن به مردمی که سحر یاد می دادن می گفتن این آزمایش ها، این را وسیله گمراهی قرار ندهید. متاسفانه بعضی از این سحر سوء استفاده کردن. اجمال قضیه از این قراره. این خانم مکرمه اگر که علاقه من باشن، من منبع علمی هم براشون معرفی میکنن. عرض کنم که در شماره 12 نشریه تاریخ در آینه پژوهش مقاله علمی چاپ شده به نام هاروت و ماروت از واقعیت تا افسانه.
بله.
میتونن به این نشریه مراجعه کنن و این مقاله را بخونن و به صورت مفصول و مفصل درباره هاروت و ماروت اونجا بحث شد.
بسیار خوب. من شماره تلفن دفتر نشریه رو یادآوری بکنم خدمت دوستان. با پیشماری شهر قم 0351، شماره 211-34-79، شماره دفتر نشریه تاریخ در آینه پژوهش است. چرا مصادره اشاره کردید که در برنامه تفسیری در این باره هست؟ اگر آیه‌اش هم ذکر بفرمایید که در کجای قرآن هست که اگر دوستان میخوان در تفاسیر مراجعه بکنن ببینن کجا رو بگردن.
در آیه عرض کردم، در آیه 102 سوره مبارکه بقره است. الله 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 الله
در یک سوالات پیامکی آقای خانومی با شماره 0913 با 4 شماره پایانی 9095 پرسیدند چرا امام صادق علیه السلام فرزندش اسماعیل را به جانشینی برگزید و بعد امام کاظم را. خب در این باره بفرمایید که اصلا چنین چیزی بوده؟
نه، به این صورت نبوده، بلکه به اصطلاح جانشین بودن اسماعیل به حکم اینکه پسر بزرگ بوده یک ذهنیتی بوده که در ذهن ایده اشیعه به وجود آمده بوده.
دلیم.
مثلا تصورشون این بوده و ذهنیتشون این بوده که مثلا چون اسماعیل پسر بزرگه، پس بعد از رحلت امام صادق سلام الله علیه او به امامت خواهد رسید. و اسماعیل در زمان حیات امام صادق سلام الله علیه از دنیا رفت. به امام صادق سلام الله علیه تشییع جنازه کرد، قصد داد و پیش از اینکه کفن کنن صورتش باز کرد، فرمود بیایید ببینید اسماعیل از دنیا رفته، شاهد گره. برای همین که بعدا دیگه مسئله نباشه، این صرفا یک ذهنیت بوده از طرف مردم، بلکه از اول جانشین امام صادق سلام الله حضرت موسی بن جعفر علیه الصلاه و السلام می‌بینیم دلایل زیادی داره. اسم ائمه علیهم الصلاه و السلام در اون لوحی که جابر در خانه حضرت فاطمه دید اسمشون قبلا معرفی شده بود، اسماعیل تو اینا نبوده و با اسماشون ائمه علیهم الصلاه و السلام خیلی قبلا تعدادی از ائمه اصلا به دنیا نیامده بودن، اسماشون مشخص بود.
هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوایی. تلفن 2910551 2910552 با پیش شماره 0251.
خب در خدمت شنوندگان باشیم، بشنویم که دیگر از سوالات تلفنی رو.
سوالم این بود که در رابطه با درب خیبر که میفهمون که حضرت علی علیه السلام به تنهایی اونو بلند کردن که 40 تا مرد خیلی قوی و نیرومند نمیتونستن بلند کنن، اصلا چیه تا فلسفه هستش الان اون در خیبر اثری ازش هست و دیگه میشه توضیح بدن؟
خیلی متشکرم، شما مطرحم تو سوالتون موفق بشید. خودتون
بله. خب ماجرای در خیبر رو پرسیدم، قبل از اینکه پاسخ بفرمایید من نکته‌ای رو خدمت همه شنوندگان خوب برنامه پرسمان عرض بکنم و اون اینکه این سوال سوالی است که در برنامه‌های پیشین مطرح شده اما نه برنامه‌هایی که به اسم پرسمان تقدیم شما عزیزان می‌شد. می‌دونید که سال‌هاست در رادیو معارف پرسش و پاسخ داریم، به اسم برنامه پرسش و پاسخ در تقدیم شما عزیزان می‌شد، برنامه‌ای هم تاریخی و بخش‌های دیگه قرآنی تربیتی. از آغاز مهر ماه 1390 این برنامه تغییر پیدا کرد قالبش و با عنوان پرسمان تقدیم شما عزیزان میشه. این سوال از سوالاتی است که در برنامه پرسش و پاسخ قبلا پاسخ داده شده، پرسش و پاسخ تاریخی. اگر مایل هستید که در پایگاه اینترنتی رادیو معارف فایل صوتی این برنامه رو دریافت بکنید، بدونید که به اسم برنامه پرسش و پاسخ باید دریافت بکنید. در برنامه‌هایی که از اول مهر ماه 90 به بعد باشه به اسم پرسمان در اونجا ذخیره شده. ان شاءالله این نکته چون بعضی از دوستان شنونده براشون اشتباه شده و دانت رسوزن پیدا بکنن لازم بود که عرض بکنم. حالا جناب استاد پیشوایی، با این که قبلا این سوال پاسخ داده شده به تفصیل اما به هر حال دوباره پرسیدند و به هر حال یکی از فضایل معروف امیرالمومنین روحی له الفدا هست، بفرمایید که چی بوده قضیه از نظر تاریخ؟
همونطور که فرمودید یادم میاد در یکی از برنامه‌ها من به تفصیل صحبت کردم و مدارکش هم ذکر کردم، هم از علمای شیعه هم از علمای اهل سنت. اجمالا اینه که خود امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید من اون را با قدرت الهی اجرا کندم.
بله.
دست الهی بوده که اون دره و اون سنگینی را اجا بلند کرده و جا کنده. اون دره دره سنگی بوده، یکه بوده، خیبری ها قلعه محکمی درست کرده بودن و درهای خروجی داشته بودن و این در خروجی از سنگ بود و در جنگ خیبر می آمدن از اون درها بیرون با مسلمان ها می جنگیدن و هر وقت می خواستن عقب نشینی می کردن و درها را می بستن و دیگه مسلمان ها هیچ کاری نمی تونستن بکنن. دیوار قلعه هاشون بسیار بلند بود، نه قابل صعود بود، نه قابل شکستن بود، نه قابل سوراخ کردن بود، به اضافه این که اینا بالای اون دیواراشون، دیوارای قلعهشون نیهبان گذاشته بودن، هر کس نزدیک قلعه میشد او را با سنگ و تاب سنگ میکشتن. بنابراین یه جنگ نابرابر به تمام معنی کلمه بود. وقت اینا عرض کردم جنگ و گریز میکردن، از در میامدن بیرون، هر وقت میدیدن اوضاع خرابه عقب نشینی میکردن و به صورت در رو میبستن، اشکاری مسلمان نمیتونن بکنن. در یکی از مراحل اینا عقب نشینی کردن، خواستن ببندن، علی علیه السلام از راه رسید و نگذاش اینا این در را ببندن و اون لنگه در را چشید از جا کند، از جا کند و بلند کرد و اینجوری شد که مسلمان ها تونستن به داخل قلعه نفوذ کنن.
بله.
اما جواب این که حضرت چیزی بلند کرد، عرض کردم شواهدش را من عرض کردم در سایت این شبکه میتونن پیدا کنن، منابعش را با نام کتاب و جلد و صفحه و اینا هم از علمای اهل سنت هم از علمای شیعه نقل کردم. مضمون اینه که علی علیه السلام اون در را با قدرت الهی بلند کرد نه با قدرت بشری.
بله. کیفیت در، حالا مشخصاتی که درباره کیفیت در پرسیدن، آیا به همین شکل در تاریخ هست؟
بله، تاریخ میگه یه سنگ یه تیکه بوده. بله. در سنگی بوده و اهمیت قضیه هم در این چوبی نبوده. چوبی باشه که خیلی سنگین
مواز
زیادی نخواد. و اما پرسیدن که مثلا آیا اون در هست و اینا، اجمالا عرض میکنم که امروز خیبر در کشور عربستان سعودی قرار داره و میدونیم که عربستان سعودی برخورد امنیتی میکنه و اشخاص را اجازه نمیده به این صورت هر جا که خواستن مثلا برن ببینن. به نوای هاشمی رفسنجانی چند سال پیش سفر عمره داشتن به دعوت پادشاه سعودی، ایشون در مقام یک مهمان رسمی از دولت عربستان خواسته بود که ایشون و همراهان را به فدج ببرن. خب دیگه چون چنین مهمان رسمی خواسته بود، ایشون را برده بودن به فدج که این جریان را نشریه میقات در یکی از شماره‌هاش همون زمان چاپ شد. و اما الان خیبر کسی نمیتونه بره اونجا. تا اونجا که اطلاع داریم الان در زمان ما خیبر تبدیل شده به یه دهکده مخروبه و متروکه.
پس آثاری لاغل فعلا به دست نیمده، حالا بعدم ممکنه چیزی به دست
هستش، مخروبه هاش هست ولی به اون صورت یه باقی نمونده.
بسیار خوب، انشاءالله که این برادر عزیزمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
به جزد علی نباشد به جهان گره کشایی، طلب مدد از او کن چون سد غم و بلایی، شوه کار خیش مالی در رحمت علی زن، به جزو به زخم دلها ننهد کسی دوایی، زبلای او بزندم که رها شبیه هر غم، سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی، بشناختم خدا را چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی، اگر از علی جدایی، علی علی یا علی، علی علی یا علی،
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی،
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی علی، علی علی یا علی.
خب از فرصت استفاده بکنیم یکی دیگر از سوالات پیامکی دوستان شنونده رو مطرح بکنیم. پرسیدن با توجه به اینکه حضرت امام کاظم علیه السلام فرزندان بسیاری داشته است، چرا حضرت معصومه سلام الله علیها از میان آنها خیلی مهم شمرده می شود؟ آیا احترام مردم به ایشان فقط به دلیل این است که امامزاده بوده است؟ در این صورت باقی فرزندان ایشان نیز باید همین احترام را داشته باشند؟
بله، بقیه امامزاده هم به حکم که امامزادان احترام دارن، ولی امتیاز و برجستگی حضرت فاطمه سلام الله علیها به خاطر فضایل و کمالات شخصیشون بوده که از میان خواهرها از دیگران با تقواتر و با ایمانتر بوده، همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دختران دیگری هم داشت ولی حضرت زهرا یه چیز دیگه بود و از خواهرای دیگرشون ممتاز بودن. و امیر المومنین علی علیه السلام دخترهای متعددی داشت ولی از زینب کبرا سلام علیها حساب خاصی داشت. اینا نه به حکم امامزادگی، به حکم کمالات و فضایل شخصی اینها بوده.
حالا اگر سلام بدین جناب استاد یه چند جمله درباره ایشون که میتونید به هر حال ویژگی خاصی داشتن توضیح
بدید. بله، مثلا ثواب و فضیلتی که از ائمه علیه السلام راجع به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها رسیده، با عظمت و جلالت از ایشون یاد شده، خب منحصر به ایشونه و این نه به این علتی که ایشون دختر امام بوده، عمه امام، ولی بوده، ولی به خاطر کمالات شخصیشون و شایستگی های شخصیشون.
بله، بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. فرصت به پایان رسید، یادآوری میکنم دوستان شنونده شماره 30553، شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است. از این طریق میتونید برای ما سوال، انتقاد یا پیشنهادتون رو ارسال بفرمایید. در آغاز پیامکتون عدد 304 فراموش نشه. 29 10 551 و 552 با کد شهر قم 0351 هم شماره های روابط عمومی رادیو معارف است. همکارانم گوش بزن که صدای گرم شما خوبان هستند. تا فرصت دیگر، حق یار و همراهتان.
فاطمه ای و فاطمه در حرمت جلوه گر است، کرامت آل ابا از کرمت جلوه گر است. حضرت معصومه ای و معنی اسمت اللهی، اسمت جمع اهل بیت در حرمت جلوه گر است.
زمزم دل ترنمه
نام تو ای وجه خدا،
زمزمه لسان عشق
به زمزمت جلوه گر است. زمزم دل ترنمه نام تو ای وجه خدا، زمزمه لسان عشق به زمزمت جلوه گر است. چشم امید اولیا
بر تو بود روز جزا،
شفاعت از منزلت مکرمت جلوه گر است.